سلام و روز بخیر، میزبان شما امید مرزبان در این برنامه با شما هستم. روسیه میگوید که سفیر حکومت طالبان را در مسکو خواهد پذیرفت. وزارت خارجه روسیه در اعلامیه دیروز چهارشنبه گفت که تصمیم گرفته است ماموریت دیپلماتیک افغانستان در مسکو را به سطح سفیر ارتقا دهد. این تصمیم پس از آن اعلام می‌شود که اخیراً ستره محکمه روسیه حکم حذف طالبان از فهرست گروه‌های تروریستی را صادر کرد. در اعلامیه وزارت خارجه روسیه همچنان آمده است که مسکو مقام‌های طالبان را همکاران بالقوه در بخش اقتصادی می‌دانند. تصمیم روسیه برای پذیرفتن سفیر طالبان به معنای به رسمیت شناختن حکومت طالبان نیست. از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان بیش از 3.5 سال می‌گذرد، اما تا هنوز هیچ کشور حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته است. بریتانیا یک مرد مظنون به قتل نوجوان افغان در جرمنی را بازداشت کرد. یک مرد مظنون به قتل یک شهروند 17 ساله افغان در جرمنی در بریتانیا بازداشت شده است. سارنوالان جرمنی دیروز چهارشنبه گفتند که پلیس بریتانیا به اساس اطلاعات مقام‌های جرمنی این فرد مظنون را روز شنبه بازداشت کرد. فرد بازداشت شده به قتل یک نوجوان افغان در شهر شویرن جرمنی به تاریخ 4 فوریه مظنون است. چند روز پس از این رویداد مقام‌های جرمنی گفتند که مظنون یک افغان 25 ساله است و حکم بازداشت او صادر شده است. خبرگزاری دی پی جرمنی به نقل از یک سخنگوی دفتر سارنوال شهر شویرن گفته که فرد مظنون پیش از آن که به بریتانیا برسد به فرانسه فرار کرده بود. با گفته این مقام جرمنی که نامش در گزارش خبرگزاری دی پی ذکر نشده، حکومت جرمنی از بریتانیا خواستار استرداد مظنون به جرمنی شده است. حداقل 2 تن در کیف پایتخت اوکراین در نتیجه حملات شب هنگام راکتی روسیه کشته شدند. ویتالی کلیچکو شاروال کیف صبح زود امروز پنجشنبه 4 ثور در شبکه تلگرام گفت که بر علاوه 2 کشته در این حملات 54 تن دیگر زخمی شدند. کلیچکو همچنان گفته که ساکنان یک ساختمان رهایشی زیر آوار ماندند و ساختمان آتش گرفته است. روسیه در حال شب گذشته به حملات راکتی بر اوکراین ادامه داد که چند ساعت پیش از آن مقام ها گفتند که در مسیر حل منازعه اوکراین پیشرفت شده است. نماینده های ایالات متحده، اتحادیه اروپا، انگلستان و اوکراین دیروز چهارشنبه در لندن دیدار کردند و از پیشرفت در این رابطه سخن گفتند. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا نیز شب گذشته در قصر سفید به خبرنگاران گفت که فکر میکند به یک توافق بین اوکراین و روسیه رسیده است. پس از حمله مرگبار افراد مسلح در منطقه پهلگام در کشمیر تحت اداره هند، دهلی جدید از اقدامات شدید بر ضد پاکستان خبر داد، از جمله تعلیق یک قرارداد مهم آب بین دو کشور. این قرارداد موسوم به ایندوس یا معاهده آب سند در سال 1960 به میانجیگری باک جهانی بین دو کشور امضا شد و آب دریاهای عمده هند را به پاکستان جاری نگه می‌دارد. لغو معاهده آب سند جریان آب 3 دریا را به پاکستان متوقف خواهد ساخت. این اقدامات را هند پس از آن انجام داد که در یک حمله افراد مسلح ناشناس در کشمیر تحت اداره هند روز سه‌شنبه حداقل 26 تن کشته شدند. این حمله بالای جهانگردان در منطقه کوهستانی موسوم به پهلگام انجام شد.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم. برنامه خداوند بخشنده و مهربان. سلام و درود بر شما شاگردان عزیز و گرامی. به جلسه دیگر از مضمون تاریخ صنف یازدهم شما را خوش آمد میگیم. در این جلسه امروز با هم سفری خواهید داشت، جایی که روایت های پرشکوه از تمدن ها و فرمان روایی های جای میگیره. درس امروز ما بررسی سه سلسله مهم یعنی سامانیان، غزنویان و سلجوقیان اختصاص دارد که سه قدرت برجسته که در پیشبرد فرهنگ و تمدن اسلامی سهم بسزایی داشتند. با ما همراه باشید تا با هم از داستانهای آموزنده ای دوره لذت ببریم و هم درسهای زندگی از گذشته یاد بگیریم. درس چهارم، موضوع در سامانیان، غزنویان و سلجوقیان که شامل صفحات 29 الی 42 کتاب درسی شما میشه. خب شاگردان عزیز، اهداف درس یادآوری میکنیم. گفتم میتونیم که در این جلسه با سلسله سامانیان و نحوه گسترش نفوذشان در حکومت عباسی و معلومات خواهیم پیدا کرد. بررسی ظهور غزنویان از پای گذاری توسط آلپرگین تا دستاوردهای محمود غزنوی. تحلیل ظهور و تأثیر سلجوقیان در تمدن اسلامی و همچنان شناخت اهمیت فرهنگی و اقتصادی این سلسله در تاریخ اسلامی موضوعاتی هست که در این جلسه با همدیگه یاد خواهیم گرفت. خب شاگردان عزیز، میریم روی به درس گذشته. داریم در جلسه گذشته اگر یاد شما باشه درباره در کل افغانستان در عصر اموی خار از لحاظ اقتصادی گفتیم پتانسیل زیادی داشت، اما بی‌عدالتی و فشارهای مالیاتی نارضایتی عمومی را افزایش داد که قیام ابو مسلم خراسانی با اسقاط اموی ها با آغاز دوره عباسی شد. عباسی ها با تاکید بر علم و فرهنگ شخصیت های بزرگ پرورش دادن که این دوره با وجود چالش های سیاسی نقش مهمی در تاریخ فرهنگی و علمی افغانستان ایفا کرده است. خوشحالان عزیز، اولین مبحثی که در جلسه با هم دیگر میخوانیم سامانیان هست. خب گفته میتونیم که خود سامانیان منصوب به سامان خداد از روحانیون زردشتی ماورالنهر بودن که در دوره اموی ها مسلمان شدن و نفوذ خود در حکومت عباسی ها گسترش دادن. نفوذ خود چکار کردن؟ در دوره عباسی ها گسترش دادن. همچنان گفته میتونیم که در دوره اموی ها اینا چکار میشن؟ مسلمان میشن و طبقه که گفتیم نفوذ خودم گسترش میدن. سامانیان شکل نیمه مستقل از حکومت داشتن، یعنی خلیفه عباسی در عزل و نصب آنها دخالت نداشت. دوره سامانیان با عنوان عصر طلایی تمدن اسلامی شناخته میشد که در آن علوم عقلی و فرهنگی رشد چشم گیر داشت. بنیانگذار این سلسله سامانیان کدام شخص هسته؟ بنیانگذار یا اساس گذار این سلسله سامانیان گفته میتونیم که در کل اسماعیل سامانی هسته که در سال 234 هجری قمری در فرغانه متولد میشه و در سال 279 میلادی قدرت به دست میگیره. در سال 287 قبل از میلاد صفاریان شکست میده و عمرو بن نلی صفاری اسیر میشه. مناطق طبرستان، ریزنجان و قزوین به قلمرو خود میافزاید. بخارا در دوران او به مرکز شهری و علمی بزرگ تبدیل شده بود. اقتصاد در عصر سامانیان مورد مطالعه قرار میدیم. خب رونق اقتصادی گفته میتونیم نبود مالیات های سنگین و صلح داخلی و خارجی باعث شکوفایی اقتصادی شده بود. پس چه چیزی باعث رشد اقتصادی شده بود؟ نبود مالیات های سنگین، یعنی مالیات های زیاد وضع نمیکردن و همچنان زراعت در مناطق مانند بادقیس، هرات و سیستان رونق یافته بود. محصولات مانند انگور، زعفران و خرما چکار شده بود؟ تولید شده بود. در قسمت تجارت سکه های سامانی در اروپا، اسکاندیناوی و لهستان یافت شده که نشان دهنده رابط تجاری گسترده ای بود. تولید ابریشم در هرات و بورس و پرورش اسب و شتر در تخارستان و بلخ از جمله فعالیت های مهم اقتصادی دوره بود. خب درباره فرهنگ و تمدن در اصل سامانیان بگیم که گفته میتونیم که آزادی عقیده و تساهل یا سیاست های سامانیان فضای امن برای ظهور اندیشه های مختلف فراهم کرده بودند که از جمله شخصیت های برجسته میتونید از جمله دانشمندان ابو نصر فارابی بگیم که یک فلسفی بود، ابو ریحان بیرونی که کی بود؟ ریاضیدان و منجمین بود، ابن سینا پزشک و فلسف و از جمله شاعران رودکی که پدر شعر فارسی جدی هم چی مشهور هسته خود رودکی و رابعه بلخی که اولین شاعر دری بود. وزرا بلعمی این مؤلف چی بود؟ مؤلف تاریخ بلعمی بود. زوال سامانیان و میراث فرهنگی، ورود غلامان ترک و قدرت گرفتن سپهسالاران محلی باعث تضعیف یا ضعیف شدن سامانیان میشه. کالپتگین در سال 351 قبل از میلاد هست که حکومت غزنویان چکار میکنه؟ در غزنه بنیاد میگذاره یا اساس میگذاره و سامانیان در سال 395 قمری سقوط میده. خب گفتم میتونیم که عصر سامانیان به عنوان دوره رنسانس اسلامی باعث گسترش فرهنگ و تمدن در جهان اسلام شده بود که این دوره پایه‌گذار نثر و شعر فارسی دری و شکوفایی علمی و فرهنگی شرق اسلامی بود. خب گوش خوب شده به عزیز، گفته میتونیم که روزی روزگاری در گستره سیاسی آسیای میان اقوام ترک در سرزمین های پناور و سرد خراسان و ماورالنهر زندگی میکردن. سامانیان که حاکمان این نواحی بودند با این اقوام تماس‌های برقرار می‌کردند و رفته رفته برخی از ترک‌ها به دین اسلام گروهیده بودند که در این میان یکی از سرداران برجسته ترک به نام مالکتگین توانست جایگاه ویژه‌ای در دربار سامانیان پیدا کند که او با هوش و شجاعت خود توانست به سپهسالاری خراسان منصوب بشه و با گذشت زمان آلپتگین تصمیم گرفت که از حوادث در دربار سامانیان دور بشه و او به همراه سربازانش به شهری به نام غزنه رفت. به کجا رفت؟ به غزنه رفت و این شهر مرکز قدرت خود ساخت و پس از او غلام باهوش و شجاعی او به نام سبکتگین به فرماندهی رسید. سبکتگین که داماد آلپتگین بود، ای توانست قدرت غزنویان به خوبی تصویب کند او جنگ های بزرگی علیه هندوستان انجام داد و غنایم بیشماره به دست آورد. نام او به عنوان نخستین سازنده پایه های امپراتوری غزنی چکار شد؟ جاویدانه شد. محمود غزنوی و فاتح بزرگ. فاتح بزرگ یا فتحایی که انجام دادم. گفتم میتونیم که پس از سبکتگی این پسری و محمود به قدرت میرسه. محمود که سیاست مداری باهوش هست، یک سیاست مدار باهوشی هست و جنگجوی بدیلی هست. ای در مدت فرمان روایی خود سرزمین های وسیع چکار میکنه؟ فتح میکنه و لشکرکشی های مکرر به هندوستان انجام میده. هدف او نه تنها گسترش اسلام بلکه به دست آوردن ثروت و غنایم از معابد هست بود. یک از بزرگترین دستاوردهای او فتح معبد سومنات بود که به شهرت او در سراسر جهان اسلام افسود. اما در دوران شکوه غزنویان چندان طولانی نبود، یعنی در کل دوران شکوه غزنویان چندان طولانی نبود. مسعود غزنوی پسر محمود در نبرد در دندانقان از سلجوقیان شکست میخوره که این شکست آغاز سقوط غزنویان میشه و قدرت آنها به مناطق کوچک در افغانستان و پنجاب محدود میشه. ظهور سلجوقیان در همین زمان هست که در بخش های شمالی آسیای میانه ترکمنان عقوزی تحت رهبری خاندان سلجوقی به تدریج قدرت را به دست میگیرند. سلجوق جد بزرگ این خاندان و پسرانش به دلیل فشارهای سیاسی و نظامی به ماورالنهر کوچ میکنند که آنها ابتدا چکارند؟ آنها ابتدا در خدمت سامانیان میباشند، اما با هوشمندی و اتحاد به یک نیروی مستقل تبدیل میشند. و در سال 1038 میلادی هست که سلجوقیان به رهبری طغرل‌بلغ توانستند شهر نیشاپور فتح کنند و در نبرد دندانقان غزنویان به سختی شکست بدن. طغرل‌بلغ با سیاست و تدبیر حکومت سلجوقیان پایه‌گذاری میکنه و قلمرو خود را گسترش میده که پس از او آلپرسلان و سپس ملکشاه امپراتوری سلجوقی به اوج شکوه میرسانه. درباره فرهنگ و تمدن میخوانیم. خب گفته میتونیم که دوران غزنویان در کل دوران غزنویان و سلجوقیان با پیشرفت‌های فرهنگی همراه بود که دربار غزنویان با حضور شاعرانی چون فردوسی و دانشمندانی همچون ابوریحان بیرونی به مرکز دانش و هنر تبدیل شده بودند. در سوی دیگر سلجوقیان با ساخت مدارس نظامیه به حمایت از علم و ادب به شکوفایی تمدن کمک میکردند. با این حال سلجوقیان به دلیل درگیری های داخلی و ضعف های مدیریتی به تدریج قدرت خود را از دست داد و سرزمین های آنها میان شهزادگان تقسیم شد. از آن پس این مناطق به میدان رقابت قدرت های نوظهور از جمله غوریان و خوارزمشاهیان تبدیل شد. این گونه بود که در سایه شکوه و سقوط این دو سلسله تاریخ منطقه پر رمز و راز ما چکا شد؟ رقم خورد. خب شاگردان عزیز، رسیدیم در قسمت خلاصه درس. درس ما تا همینجا بود. خلاصه درس را یادآوری میکنیم. به صورت خلاصه گفته میتونیم که سامانیان، غزنویان و سلجوقیان سه قدرت بزرگ جهان اسلام بودند که نقش مهمی در توسعه فرهنگ و تمدن اسلامی ایفا میکردند. سامانیان با تاکید بر عدالت اقتصادی نفوذ زیادی در آسیای میانه داشتند و غزنویان تحت رهبری محمود غزنوی علاوه بر فتوحات گسترده درباره پرشکوهی چکار میکرد؟ ایجاد کرده بود که مرکز دانش و ادب شده بود. سلجوقیان نیز با حمایت از علوم و تأسیس مدارس نظامیه تمدن ماندگار بر جا گذاشته بود که این سه سلسله در کنار پیشرفت‌های نظامی و اقتصادی بر رشد علوم، هنر، ادبیات نیز چکار کرده بود؟ کمک کرده بود و الگویی برای حکومت‌های آینده فراهم کرده بود. خب شاگردان عزیز، این بود درس ما، تا اینجا بود، تمام شد. فعالیت صنفی داریم. در قسمت فعالیت صنفی سه سوال گنجانیده شده. من سوالات میخونم، شما پاسخ بدیم. سوال اول: چرا اسماعیل سامانی با عنوان بنیانگذار سامانیه شناخته میشد؟ خب سوال مربوط به شما میشه، منتظر شما هستم که پاسخ بده. آفرین. به دلیل تلاش‌هایش برای ایجاد حکومت مستقل و گسترش نفوذ سامانیان در ماورالنهر. سوال دوم: چه عواملی باعث رونق اقتصادی در دوران سامانیان شد؟ خیلی خوب، نبود مالیات‌های سنگین، صلح داخلی و روابط تجاری گسترده. و پس پاسخ درست چی میشه؟ نبود مالیات های سنگین، صلح داخلی و روابط تجاری گسترده. و سوال سوم، چه اقدامات در دربار غزنویان و سلجوقیان برای پیشرفت فرهنگ به این انجام دادن؟ آفرین، حمایت از دانشمندان، ساخت مدارس نظامیه و تشویق هنرمندان و ادیان از جمله کارهایی بود که در قسمت پیشرفت و فرهنگ و علم کوشش میکرده انجام میداده. کارخانگی، در قسمت کارخانگی سه سوال گنجانده شده. من سوالات میخونم، شما کتابچه و قلم بگیریم و سوالات یادداشت کنید. سوال اول، نقش آلپتگین در تاسیس سلسله غزنویان توضیح دهید. سوال دوم، درباره میراث فرهنگی سامانیان تحقیق کنید و نمونه ای از آن را ارائه کنید. و سوال سوم، مقایسه میان شیوه حکومت سامانیان و سلجوقیان بنویسید. خب شاگردان عزیز، این هم بود کار خانگی شما. در جلسه آینده درباره اوریان و خوارزمشاهیان و مغول‌ها و آلکرت مورد مطالعه قرار میدیم. پس جلسه بعدی سه درس حتما مورد مطالعه قرار میدیم که شامل صفحات 43 تا 56 کتاب درسی شما میشه. خب شاگردان عزیز، امید که درس امروز یک سفری بوده باشه با گذشته‌ای که هنوز در فرهنگ و تمدن ما جاری است. از شما دعوت میکنین که همچنان مشتاق و علاقه‌مند به این روایات بمانید. تا دیدار بعدی، خدا یکتا نگهدارتان. بدرود.
درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، سلام درود بر شما شاگردان عزیز و گرامی. به یک جلسه دیگر از مضمون تاریخ سنف دوازدهم شما را خوش آمد میگیم. امروز با شما هستیم تا یکی دیگر از درس های جذاب تاریخ سنف دوازدهم را مرور کنیم. موضوع امروز درباره سلطنت دوم امیر شیرعلی خان و سلطنت امیر محمد یعقوب خان هست که شامل صفحات 45 الی 58 کتاب درسی شما میشه. خب شاگردان عزیز، اهداف درسی یادآوری میکنیم. گفته میتونیم در این درس با اقدامات اصلاحی امیر شیرعلی خان در حوزه های سیاسی، نظامی، اقتصادی و فرهنگی آشنا خواهید شد. همچنان به بررسی مائده گندمک و پیامدهای آن میپردازه. درباره شناخت قیام های مردمی علیه دخالت های خارجی در افغانستان و همچنان تحلیل تلاش های امیر عبدالرحمن خان برای تحکیم قدرت مرکزی، موضوعاتی هست که در این جلسه با هم دیگر بحث خواهیم کرد. خب شاگردان عزیز، گفته میتونیم که درس گذشته به موضوعات مهمی پرداختیم. از جمله گفته میتونیم اولین سلطنت امیر شیرعلی خان و چالش هایی که او در برابر مخالفان داخلی و خارجی خود در سلطنت اول خود داشت، همچنین به نحوه شکل گیری قدرت مرکزی و تاثیرات سیاست خارجی این دوره اشاره کردیم. اگر یادتون باشد متوجه شدیم که امیر شیرعلی خان با اصلاحات اداری و نظامی تلاش کرد پایه های حکومت مستحکم بسازه. موضوعاتی بود که در جلسه قبل خوانده بودیم و فعلا میریم سراغ درس جدید. سلطنت دوم امیر شیرعلی خان. خب شنیدان عزیز، گفته میتونین که امیر شیرالی خان در سال 1868 میلادی هست که پس از پیروزی در جنگ و شکست برادران خود وارد کابل میشه و برای دومین بار به سلطنت میرسه و در همین دوره هست که برای تامین امنیت دولت مرکزی و تقویت ساختار کشور اقداماتی انجام میده. همچنان گفته میتونیم که امیر شیرالی خان یک شخص روشنفکر و متجدد بود که در دوران سلطنت خود اصلاحاتی در بخش‌های مختلف کشور اجرا کرد. از جمله درباره اصلاحات اداری میخوانیم، گفته میتونیم که در اصلاحات اداری یک حکومت مرکزی با ساختار مشخص تشکیل داده بود که در رسان شخصیت‌های مختلف دولتی مانند صدر اعظم و وزرای مختلف در دوره قرار داشت. کابینه تحت رهبری صدر اعظم تشکیل میشد و امور دولتی توسط آن مدیریت میشد. اصلاحات نظامی، در قسمت اصلاحات نظامی امیر شیرالی خان یک ارتش منظم 100,000 نفری ای تشکیل میده و این ارتش با آموزش‌های نظامی و همچنان تجهیزات مدر تجهیز میشه، آماده میشه و صنایع اسلحه سازی نیز در این دوران توسعه میافه و توپ‌ها و تفنگ‌های جدید همچنین در همین دوره هست که تولید میشه. اصلاحات اقتصادی، در قسمت اصلاحات اقتصادی گفته میتونیم که در زمینه کشاورزی و همچنین مالداری اصلاحات مهمی انجام شده بود. از جمله مالیات ها کاهش یافته بود و صنعتگران تشویق شده بودند تا کیفیت و کمیت تولیدات افزایش بدن. اصلاحات فرهنگی، امیر شیرالی خان در این دوران به ترویج و آموزش های مدرن میپرداخت و همچنین مدارس جدیدی تأسیس کرده بود. مطبعات و رسانه‌های مختلف برای نشر اطلاعات ایجاد شده بودند و برای نخستین بار روزنامه شمس النهار در کابل منتشر گردید. در همین دوره، خب میریم سراغ بعدی. گفته میتونید که امیر شیرالی خان در سیاست خارجی خود رابط نزدیکی با کی داشت؟ با روسیه و ایران برقرار کرده بود. همچنان امیر شیرالی خان نمایندگان دائم انگلستان در افغانستان قبول نمیکرد و با انگلستان روابط پرتنشی داشت. و یکی از دلایل این تنش‌ها چی بود؟ اختلافات بر سر مسائل مرزی، از جمله موضوع سیستان یا تقسیم آب هلمند و همچنان تعیین مرزهای شمالی افغانستان بود. با وجود اینکه اختلافات در کل، با وجود همین اختلافاتی که داشتن، انگلیس‌ها تلاش کردند تا با امیر شیرالی خان مذاکراتی داشته باشند. اما در آخر سلطنت خود امیر شیرالی خان پس از فشارهای خارجی و داخلی این تصمیم میگیره مذاکره با انگلستان برگزار کنه که در همین زمان هست که انگلیس ها به بلوچستان حمله میکنن و بلوچستان اشغال میکنن. امیر شیرالی خان به مزار شریف سفر میکنه تا روسیه از کی کمک بگیره؟ از روسیه کمک بگیره و در همون جگه هست که در روسیه بیمار میشه و در سن 58 سالگی وفات میکنه. تجاوز دوم انگلیس ها به افغانستان، گفتم میتونیم که پس از شکست مذاکرات با انگلیس ها و رد درخواست های آنها برای اقامت دائم نمایندگان انگلیسی در افغانستان، انگلیس ها برای جلال آباد و قندهار چکار میکنن؟ حمله میکنن و جلال آباد و قندهار تصرف میکنن. امیر شیرالی خان مجبور میشه که به مزار شریف سفر کنه تا از روسیه کمک بگیره که در همین شرایط هست گفته چکار میشه؟ سردار محمد یعقوب خان که به دلیل بغاوت علیه پدر خود در زندان بود، از سوی امیر شیرالی خان آزاد میشه تا به امور کشور چکار کنه؟ رسیدگی کنه. خب مبحث بعدی ما سلطنت امیر محمد یعقوب خان هست. در سلطنت امیر محمد یعقوب خان گفته میتونیم که امیر محمد یعقوب خان در ماه مارس هست 1879 به سلطنت میرسه و او پس از آزادی از زندان به دلیل بغاوت علیه پدر خود نقش مهمی در استرداد سلطنت و همچنان بازپسگیری قندهار داره. مردم افغانستان هست که به همین دلیل زندانی شدن او متأثر میشن و از تعیین عبدالله خان با عنوان ولیعهد خوشنود نبودن یا راضی نبودن، به خاطر که مردم محمود یعقوب خان دوست داشتن. و با شروع سلطنت محمد یعقوب خان او چکار میشه؟ با چالش های زیادی روبرو میشه. از جمله گفته میتونید انگلیس ها به دنبال اشغال افغانستان بود و مردم به یک رهبر قوی نیاز داشتن تا علیه تجاوزات انگلیس ها مقاومت کنن، جلوی انگلیس ها بگیرن. به همین دلیل بود که امیر محمد یعقوب خان به سلطنت رسید و چندین وزیر برجسته او هم چکار منصوب کرد یا انتخاب کرد که از جمله میتونید حبیب الله خان به عنوان صدر اعظم بگیم. خب مانده گندمک، گفته میتونیم در قسمت مائده گندمک که انگلیس ها به دنبال سلطه بیشتر یا سلطنت بیشتر خود در افغانستان بودن و مذاکرات با محمد یعقوب خان شروع کرده بودن. همچنین انگلیس ها دو هدف داشتن، یکی کنترل مسیرهای تجاری مهم که کرم و بولان و خیبر بود و تحت نفوذ قرار دادن سیاست خارجی افغانستان، این دو هدف انگلیس ها بود. و پس از مذاکرات فشار بعد از مدت ها فشاری که این آورده بودن، امیر محمد یعقوب خان در نهایت در سال 1879 میلادی هست که بالای کیوناری نماینده انگلیسی معاهده گندمک چکار میکنه؟ امضا میکنه. و طبق همین معاهده گندمک برخی از مناطق افغانستان از جمله کرم و سیالکوت و خیبر تحت کنترل هند بریتانوی قرار میگیره و نمایندگان انگلیس در شهرهای مهم افغانستان مستقر میشن که این معاهده باعث میشه تا مردم کابل احساس کنن که استقلال کشورشون به خطر افتاده. بخاطر معاهده گندمک امضا شده بود. خب درباره قیام‌های مقاومت مردم افغانستان می‌خونیم. گفته می‌تونه که پس از امضای معاهده گندمک مردم کابل به شدت علیه نفوذ خارجی‌ها چی میشن، ناراضی هستن و این باعث میشه که اونا چیکار کنن؟ قیام کنن و دست به حمله به محل اقامت نماینده انگلیس لیو کیوناری بزنن و اون به قتل برسونن که این حرکت نماد نشانگر نفرت مردم از دخالت‌های خارجی در کشور بود، بخاطر که نباید مردم خارجی دخالت در کشور میکرد. و در همین زمان بود که مبارزانی همچون محمد خان و دک ملادین محمد اینا چکار کردن و همچنان اینا در نقاط مختلف کشور علیه انگلیس ها مبارزه کردن. و یکی از داستان‌های مهم این جنگ چی بود؟ حضور ملاله دختر جوان افغان در میدان نبرد بود. یعنی در کل چکار میشه؟ زمانی که جنگ میوند در قندهار برگزار میشه در تاریخ 27 جولای 1779 میلادی رخ میده و این جنگ نیروهای افغان تحت فرمانده سردار محمد ایوب خان قاضی موفق میشن که ارتش انگلیس ها شکستن و تلفات سنگینی به اونا چکار کنن؟ به انگلیس ها وارد کنن. که گفتم میتونه این پیروزی در تاریخ افغانستان با عنوان افتخار بزرگ یاد شده بود. و خود حضور ملاله دختر جوان افغان در این میدان نبرد در این جنگ وقتی علم بردار افغانستان در جنگ شهید شد. و همچنان گفته میتونیم که ملاله علم را برداشت و بر روحیه نیروهای افغان تقویت کرد و او شعر سرود که انگیزه بیشتری به مجاهدین داد که در نتیجه آن چهار شدن پیروز شدن. خب پایان سلطنت محمد یعقوب خان. گفته میتونیم که پس از شکست ها انگلیس ها در جنگ میوند مردم کابل اینا توانستن چکا کنن؟ نیروهای انگلیس در قرارگاه شیرپور محاصره کنن و در همین زمان هست که سردار عبدالرحمن خان از بخارا به افغانستان وارد میشه و سلطنت خود اعلام میکنه که انگلیس ها در وضعیت دشوار قرار میگیرن و مجبور میشن سلطنت عبدالرحمن خان به رسمیت بشناسن. به همین ترتیب هست که دولت مرکزی افغانستان بار دیگر تاسیس میشه و انگلیس ها کابل برای او تخلیه میکنن. خب آخرین مبحث ما تحکیم قدرت مرکزی هسته. خب گفته میتونیم که از سال 1830 میلادی شروع میشه، یعنی در کل چی تحکیم قدرت مرکزی؟ زمانی که سردار عبدالرحمن خان در یک خانواده سلطنتی متولد میشه، او فرزند امیر محمد افضل خان نواسه امیر دوست محمد خان هسته. اما سرنوشتی او به طور شگفت انگیز تغییر میکنه. چرا؟ وقتی که در سال 1868 میلادی از سوی امیر شیرعلی خان شکست میخوره به بخارا پناهنده میشه، اما این پایان داستان نیه. این زمانی هست که انگلیس ها در سال 1879 میلادی دوباره به افغانستان حمله میکنه. عبدالرحمن خان از این فرصت استفاده میکنه، به افغانستان باز میگرده تا مردم به جهاد علیه دشمنان دعوت کنه. شورش ها به نورستان. گفته میتونیم که این کار ساده نبود، یعنی کار این آسان نبود و بسیاری از مناطق افغانستان هنوز تحت سلطه یا حکومت سلطه ملوک الطوایفی یا حکومت طایفه‌ای بود و شورشیان محلی قرار داشت که در نتیجه گفته میتونیم عبدالرحمن خان مجبور میشه با شورش هایی که در بلخ، هزارجات، پکتیا و مناطق دیگر چکار کنه؟ مقابله کنه. اما بزرگترین چالشی و چیه؟ الحاق نورستان به افغانستان بود. که مردم نورستان به دین اسلام ایمان نداشتند، به استقلال خود حفظ کرده بودند و در برابر دولت مرکزی مقاومت کردند، اما سپهسالار غلام حیدر خان با تدبیر و فداکاری که پس از نبردها یا جنگهای شدید نورستان به افغانستان چکار میکنه؟ الحاق میکنه و به نام آنها از کافرستان به نورستان تغییر میده. یعنی در ابتدا نام نورستان چی بوده؟ کافرستان، که مردم این منطقه به دین اسلام مشرف میشن. اشغال پنجیده و پایان سلطنت. گفته میتونه که در سال 1885 میلادی هست که تهدید جدیدی از سوی روسیه تزار به سوی افغانستان میایه، که روسها به پنجیده حمله میکنن و جنرال قوس الدین خان با دلیر در برابر آنها میجنگه، که در نهایت گفته میتونیم چیکار میشه؟ در نهایت جان خود ای از دست میده، قوس الدین جان خود از دست میده و این حمله به افغانستان آسیب زیادی وارد میکنه. اما داستان عبدالرحمن خان در 1901 میلادی به پایان میرسه و او پس از 21 سال حکمرانی در اثر بیماری نقرس وفات میکنه و در بستانسرای یا پارک زرنگار کلونی کابل دفن میشه. با مرگ او دولت مرکزی که او به سختی تأسیس کرده بود در افغانستان پا بر جا میمونه. اما متاسفانه گفته میتونیم که در دوران حکومت او هیچ پیشرفت عمده در بخش های فرهنگی، هنر و صنعت رخ نداده بود. خب شاگردان عزیز، این بود درس امروز ما. به صورت خلاصه گفته میتونیم که امیر شیرعلی خان در دومین سلطنت خود اصلاحات گسترده‌ای برای تقویت دولت مرکزی و پیشرفت کشور انجام داده بود و در عین حال بود که او در سیاست خارجی با چالش‌های بزرگی مواجه بود و پس از او امیر محمد یعقوب خان با امضای معاهده گندمک به یکی از نقاط حساس تاریخ افغانستان رسیدند. قیام مردم علیه دخالت خارجی نشان دهنده چی بود؟ روحیه استقلال طلبی و میهن پرستی افغان‌ها بود. رسیدیم سراغ فعالیت سینفی. دو سوال هستم، سوالات رو میخوانم شما پاسخ بدیم. سوال اول، چرا امیر شیرعلی خان روابط نزدیکی با روسیه برقرار کرده بود؟ آفرین، به خاطر برای مقابله با نفوذ انگلیس ها در افغانستان. سوال دوم، مائده گندمک چه تأثیری بر مردم افغانستان داشت؟ باعث خشم و قیام مردم کابل علیه دخالت خارجی ها شده بود. کار خانگی، من میخوانم شما یادداشت کنیم. سوال اول، نورستان چگونه به افغانستان ملحق شد؟ سوال دوم، حمله روسها به پنجیده چه نتیجه ای داشت؟ خوشاگردان عزیزی به کار خانگی شما، در درس آینده به موضوع سلطنت امیر حبیب الله خان و جنبش های مشروطیت میپردازیم که شامل صفحات 59-68 کتاب درسی شما میشه. پس تا جلسه بعدی، خدا نگهدار.
مهمان آزادی.
سلام، فرشته نگاه هستم. به مهمان آزادی خوش آمدین. مهمان امروز ما جوان افغان است که خودش به خاطر ادامه تحصیل از افغانستان بیرون شده، اما به خاطر از این که جوانا در افغانستان با ویژه دخترای افغان که از آموزش محروم هستن بتونن دسترسی به تحصیل داشته باشن، بتونن تحصیل خود ادامه بتن، کارهای و فعالیت‌های را هم انجام داده و در پی از این است که بتونه پلتفرما و یا مواقع بیشتر را برای کسایی در افغانستان مهیا بسازه که از آموزش محروم هستن و خواستار ادامه تحصیلات خود می باشن. بیشتر از خودشان مشنویم. سلام به شما، به مهمان آزادی خوش آمدین. اگه خودتان خود به شنونده‌های رادیو آزادی معرفی کنین.
سلام و درود داریم. نام البته من بسیار مختصر اگه اجازه شما باشه این سوال رو میخوایم پاسخ بدم. البته من بسیار طرفدار خودنمایی و خود ستایی نیستم. تواضع ز گردن سرازان نکوست، گدا گر تواضع کند خوی اوست. شبیر رادکار هستم، متولد کابل افغانستان. اگر ما جهت عاطفیش رو بیشتر مد نظر بگیرم، جوان 15 اگست که از سیاره پرد شد، استخوان شام شکست و غرور شام شکست و دنیا به او صحنه تراژید خندید و صحنه تراژید ما را مبدل به صحنه کمدی کرد. اما به فضل و مرحمت الهی چند روز درس آموختیم و بالاخره به فضل و مرحمت خانواده که مادر خانواده بالاخره بیشتر در حوزه کسب و کار و تجارت فعالیت می‌کردند، اما شخصیت ما مدل شکل گرفت و بعدم عازم استانبول شدیم برای ادامه تحصیلات و فعلا در حوزه علوم سیاسی و روابط بین الملل درس می‌خوانیم.
اگر کم از طفولیتت برام قصه کنی رادکار صاحب، در طفولیت طفل کنجکاو بودی یا یکی آرام و چقدر به درس و مکتب علاقه داشتی؟ وقتی که آغاز کردی از دوران طفولیت، از خاطرات مکتبت کمی بگو.
البته ما فرزند بزرگ خانواده هستم، البته از ما خواهرم بزرگتر است، بعدش ما هستم و ما مکتب استقلال کابل فارغ شدم. خاطراتی بسیار خوب داریم. مکتب استقلال کابل ما همیشه افغانستان کوچک گفتیم. خاطرات دوره مکتب، چیزایی که بیشتر به ذهن ما میایه مطب و تلاشای شبانه و روزانه بود. من بسیار از این میترسم و حراس دارم که خدای نخواسته آلتی را تحمیل نکنیم که بار استفاده از خود داشته باشه. من بسیار کوشش میکنم که مانع شوم، ولی بیشتر چیزایی که به یاد ما میایه تلاشایی بود که ما شب و روز به خاطر آموزش انجام میدادیم. و من البته اگر عزیزان ما از استقلال بشنوند، چند سال متمادی در استقلال اولین بی عمومی بودیم و مو دوپامینی که پس از دریافت نتایج امتحان گویا در مغز ما ترشح میشد، اما حالت همیشه من به ذهنم میگردم. بگذارین یک خاطره را برای شما قصه بکنم. من سنف نو مکتب استقلال رفتم و بسیار استرس داشتم، چون قبلش من چند تا مکتب شخصی و دولتی رد و بدل نسبت به این که امام شرایط ایجاب میکرد کردیم. البته چهار نیمای سنف نوم استرسی می بود که نکنم من از او موقعیتی که در سایر مکاتب داشتم اینجا باز بمانه، چون استادم سایکولوژی و روانی مرا نگران سنف ما گویا می دانستن، برای من خبر اکنه که به تأخیر رساندن و من 3 نمره در زبان پشتو کم داشتم. الباقی نمرات من نمرات 4 نیمه 40 بود، کامل بود. و من وقتی برای من گفتن که خودت اول نمره شدی و 3 نمره، من وقتی دیدم نمراتم که کم باشن کم بود، اما حالت کمالگرایی حکم کرد و چند بار پیش استاد پشتو مراجعه کردم و ثابت کردم که من در زبان پشتو بسیار خوب نیستم. بعد از او همیشه تلاش می بود که پشتو را یاد بگیرم و با گذشت زمان چون همون فضا حکم می کرد بویا کم و بیش بلد شدیم. این خاطره هیچ وقت یاد من نمیره و یکی از خاطرات شیرین دوران مکتب من است. اگر قسمت دیگه سوال شما را فراموش نکرده باشم که بیشتر از خانواده که بیشتر سنتی و مذهبی بودن و ما هم در اون شرایط سنتی و مذهبی بار آمدیم.
خب در پهلوی زبان پشتو زبان فرانسوی تون چطور بود؟ تا جایی که من بیاد دارم مکتب استقلال زبان فرانسوی میخوندن. وقتی که از صنف نوم به مکتب استقلال رفتی، با آموزش زبان فرانسوی مشکل خونه داشتی و فرانسوی یاد گرفتین؟
خانم فرشته، من قبل از اینکه به مکتب استقلال برم، دوره آمادگی زبان فرانسوی در کنارم و مکتب استقلال فرانسوی سفارت فرانسه فکر میکنم بود، اونجا تدریس میکردم. من یک آمادگی نسبی داشتم، چون فکر میکنم سویی که مکتب تدریس میکرد A1 و A2 بود، همین دو سویه را نسبتاً خوب بودیم. البته اواخر میتونستیم کم کم صحبت بکنیم چون از فضا بیرون شدیم، فکر میکنم آلو تسلط نداریم، اما اگر دوباره به فضا بر بگردیم انشالله که شاید بتونیم کم کم همو لاقل به یادمون بیاید، چون خاصیت مغز همیست که وقتی شما از فضایش بیرون میشین فراموش میکنن.
خودت گفتی که به خاطر ادامه تحصیلاتت آمدی به شهر استانبول ترکیه. خب در رابطه به مسافرت بگو، خب مسافرت در کنار از این که باید در یک کشور جدید، در یک شهر جدید بین مردم بیگانه آموزش ببینی، چالش‌های خودم داره. یک کم قصه کو از مسافرتت، از تحصیلاتت در استانبول.
خانم فرشته گرامی، ما فکر میکنم عزم انسان شرایط بر انسان انوار میسازه. وقتی انسان اراده میکنه، در برابر اراده انسان هیچ چیزی نمیتونه ایستادگی بکنه. باور ما ایست که انسان به عنوان اشرف مخلوقات توانایی از ایره داره با اون چی که میخواه برسه، چون خداوند توانایی را برش داده و بر اساس آیت صریح الهی و علم الادم اسماء کلهم مفضلیت و برتریه انسان را نشان میده. بله، الحق که تنهایی، الحق که زندگی مسافرت در یک عالم، در یک دنیای بیگانه مشکلات خودش داره، ولی باورمندی ما به عنوان یک بالاخره یک جوانی که 4 روز در به دانشگاه را گویا دیدیم است که نیت انسان اتموسفر یا فرکانسی را که در محیط تولید میکنه، او انسان را اگر نیت پاک باشه محبوب جامعه میسازه. خاطرات زندگی بدون فراز و نشیب نیست. قشنگی زندگی به میست که مفراز و نشیبش انسان مزدکنان به تعبیر ما گویا سپری بکنه. وقتی اوائل می آمدیم یک مقدار تنهایی و ناآشنایی با محیط بود، اما بعدا در دانشگاه وقتی بیشتر مطرح شدیم و ما را با دید انسان دوستانه و با دید اما گلوبالیزیشن که گویا ما همیشه مطرح کردیم دیدن، بیشتر البته مورد توجه قرار گرفتیم و کم کم با محیط گویا سازگاری کردیم. بله.
خب گفتی که در اینجا درس میخونی، افغانای دیگه هم امرایتان هستن و رقابت در پانتون استانبول چیگونه است؟ آیا اینجا هم رقابت مثل مکتب استقلال داری؟
اتفاقا خانم فرشته، بله، از شخصیت ها و جوان های عزیز از افغانستان هستند و درس می خوانند، تعدادشان دوستای ما هستند. بحث رقابت، ما تلاشم بیشتر در دانشگاه ای بوده که بر علاوه از اینکه به ساحه تخصص خود ما توجه داشته باشیم، به ساحات دیگه ای که زندگی ایجاب میکنه و این مرحله سنی گویا ایجاب میکنه توجه داشتیم، بیشتر به وضعیت افغانستان توجه داشتیم که چطور میتونیم یک کار مثبت برای دیگران انجام بدیم، علیرغم از اینکه درس ما را دنبال کردیم، علیرغم از اینکه بر ساحه تخصص یا گویا ساحه اکادمی که ما پرداختیم، اما به ساحه از این هم توجه داشتیم که چطور میتونیم دست سایر جوانا را بگیریم. هیچ یاد من نمیره یک مصاحبه سال 2018 یا 19 با یکی از رسانه ها داشتم که از ما پرسیدن که شما آدم موفق هستین، گفتن که با این دیدگاهتان در این مورد چیست. من تصدیق کردم، گفتم من آدم موفق نیستم و باور من موفق کسی است که بتونه دست چند تا آدم دیگر رو بگیره. و من گفتم هر وقتی که ما تونستم حداقل دست 1000 تا انسان دیگر، فرق نمیکنه از کدام جغرافیا باشه، فرق نمیکنه از کدام قوم باشه، از کدام دین باشه، دست 1000 تا انسان دیگر گرفتم و به حرف پیامبر الهی خیر الناس انفعهم للناس تونستم بر دیگران مثبت تمام شوم، اون وقت است که من خودم موفق میخوام. و امروز الحمدلله با امو تلاش و پیکار تونستیم که برای سایر جوانای افغانستان، نه بل در سایر جوانایی که نیازمندی برامو داشته های ما بودن، تونستیم مثبت تمام شویم که انشاءالله سیر گفتمان ایجاب بکنه که صحبت بکنیم. و در عین حال یک سری از رسالت های خانوادگی که گویا ما رو خانواده به سمت تجارت و به سمت کسب و کار میکشاندن، اونا رو بیشتر توجه کردیم. من فکر میکنم مراحل زندگی انسان خانم فرشته به چند بخش تقسیم میشه. یک بخش کودکی، بخش نوجوانی، جوانی، سن اوسط یا بعدش مستن و بالاخره امو دایره چرخش. آدم میتونه در کودکی، در نوجوانی بیشتر به حوزه خود بپردازه، ولی جوانی سن ثمره و در این جوانی انسان بر علاوه که به خانوادهش، به خودش ثمر میده، به خانوادهش، بر جامعه، اجتماع و سایر انسان هم باید مثمر تمام شود. فکر ما در حوزه بالاخره در شرایطی که قرار داریم تغییر کرد، ولی که چطور میتونیم بر دیگران مثبت باشیم.
و رادکار صاحب، خودت گفتی که به طرف تجارت هم رو آوردی به خاطر اما علایق که از طرف خانواده داشتی، به خاطر اما تشویقایی که شدی، از این بابت برم بگو در این راستا چی فعالیتایی داشتی؟ آیا در استانبول در کنار از اینکه درس میخونی تجارت پیشه هم هستی؟ و اگه هستی چی کارایی میکنی؟
خانم فرشته گرامی، نسبت به علایقم بیشتر نه، چون من آدم معنویتگرا هستم، بیشتر باورمندی مایی بوده که یک شخصیت از افغانستان، یک شخصیت از خاورمیانه در رقابت‌های بین‌المللی باید خودش ثابت بکنه و بفهمه. بیشتر نشان دادن توانایی یا ابیلیتی بوده تا اینکه ما بخوایم ثروتمند بشیم، چون من فکر می‌کنم ثروت واقعی دانش و علم و ایمان است تا اینکه بالاخره مسائل مادی باشه. الحمدلله ما بر علاوه اون شرکت خانوادگی که ما در پاجی پدر ما ایجاد کردن که همکارشون بودیم و هستیم، الحمدلله تونستیم یک شرکت دیگه بازرگانی را در ایج ایجاد بکنیم با جمع از همکاران ما که ارتباطات بسیار گسترده داشتن با شرکت بین‌المللی است و در ساعات خدمات بیشتر فعالیت میکنن. یک ساعت صادرات و واردات بوده و شرکت خانوادگی و شرکت دوم ما در ساعات خدمات و در عین حال اما ارتباطات ما علقی که گویا امرایشان مرتبط بودیم بیشتر در چون از آدرس آجی پدر آشنا شدیم امرایشان و بعد هم بگرمد خانوادگی ما بیشتر مرتبط شدیم و سیر جامعه هم طور است شما وقتی در یک محیط قرار بگیریم به شکل خواسته و ناخواسته اون محیط اثر خودش هم میگذاره و الحمدلله خوشحال بری هستیم که امو حدیث پیامبر گویا به خاطر من میگرده که انسان المؤمن القوی افضل من مؤمن ضعیف، مؤمن قوی برتر از مؤمن ضعیف است و قدرت در دنیای امروزی داشتن ارتباطات و داشتن امکانات نسبی به حد تکافو است و الحمدلله که در او اوزم تانستیم امو استعداد خود ما را لاقل به عنوان نمای به عنوان یکی از او نسل جوان نشان بدیم و بیشتر اطرافیان و کسایی که با ما در تعاملات بودن این مورد را متوجه شدن. و ما در این حال نکته که به ذهن ما میگرده است که هر جوانی از افغانستان خانم فرشته استعداد بسیار به باور ما بیشتر داره. من فکر میکنم یک نکته را بگذاریم به شما صادقانه بیان بکنم. او جوانی که در افغانستان اسپند میکنه متراره به مراتب برتر از من رادکاری که امروز در یک محیط نسبتا آرام گویا تحصیل میکنم، گویا کار میکنم، گویا امام رسالت خود ما را دنبال میکنیم برتر است. فقط تفاوت ایست خانم فرشته گرامی که او را خدای متعال در امو شرایط بالاخره یا جبر زمان یا جبر شرایط یا هرچی آمده و ما را خدای متعال یک الکاف به حال ما کرده. من فکر میکنم علقی که عزیزانی که امروز در کشورهای مختلف درس میبینن در حوزات مختلف تجارت و سیاست فعالیت میکنن بیان به حال او جوانی که در افغانستان در او وضعیت فکر بکنن به کار مثبت و ماندگار انجام بدن. من فکر میکنم از مایی دادن که از مایی گرفتن که از مایی خوردن که مایی دادن و مایی گرفتن باید یاد داده شود. در عین حال دایر دومی که به فکر ما میگردید خانم فرشته گرامی که خواهر بازمانده از تحصیل ما در افغانستان باید برش التفات نظر بشه. من فکر میکنم جوانای افغانستان سرشار از انرژی، توانایی و استعداد هستند. امو کلیشه را که ما همیشه ورد کردیم، الماس در دل کوه بار میآید و او الماس نیازمند سرمایه گذاری است تا کشف بشه تا بعد ساورده بشه و جوان افغانستان شبیه الماس سرمایه گذاری نیاز داره، انرژی و زمان نیاز داره تا مو استعدادایشان در دنیا متبلور بشه و ثابت بشه که جوان افغانستان یک جوان عقب مانده یا به اصطلاح عقب نگه داشته شده عقب نگه داشته نیست، بلکه جوان برومند و توانمند است که دنیا یا شرایط یا تاریخ یا هر مورد دیگه بالاخره امام جبری بر اونا کرده و در اون شرایط قرار گرفتن.
از جوانای افغانستان خودت یاد کردی، خب مواقعی که به خودت فراهم شده خوشبخت هستی، مثلا تونستی که بیرون از افغانستان درس بخونی، کار هم کنی، تجارت پیشه باشی. در افغانستان بسیاری از جوانایی هستند که بنابر چالش‌های اقتصادی یا درس خوندن نمیتونن یا مثلا امروز بیکار هستن، بر از اونا چی گفتنی داری؟ پیام چی است؟ و آیا خودت منعصی یک جوان فعال در این عرصه کار کردی؟ چیز کردی برشان؟
خانم فرشته عزیز، سوال شما دو قسمت داشت. قسمت اولی که پیام ما بر اونا چیست و قسمت دومی که ما چی کردیم. قسمت اول پیام ما بسیار واضح و شیواست. کادر متخصص جامعه افغانستان، کادر توانمند جامعه افغانستان، چی با تجربه، چی با انرژی، از هر قش و تیفی باید کنار هم استاد بشن و رسالت شانه در برابر او جوانان انجام بدن و او جوانان هم باید انگیزه و اراده شانه نگاه بکنن و هیچ وقتی به حرف سریع قرآن کریم لا تقنطوا من رحمت الله، از رحمت خدا نامید نشن و به رویاها و آرمانی که دارن سعی و تلاش بکنن به اساس قول سریع الهی که وعده خدا وعده حق است، ان لیس للانسان الا ما سعی، هیچ وقتی تلاش و پیکار انسان بدر نمیره. اگر توانایی آموزش دارن از پلتفرم‌های آنلاین، اگر توانایی آموزش حضوری را دارن، اگر توانایی کار کردن حتی آب فروشی کنار جاده را من افتخار میدانم. حتی مشروطی برای که از غفلت از کهولت و تنبلی بیرون بیاید و بسیار توقع‌مند از این و آن نباشند، چون من فکر میکنم که انسان باید خودش فعال بشه و خودش حرکت بکنه. قسمت دومی که ما رسالت ما را انجام دادیم یا ندادیم، خانه فرشته گرامی، من فکر میکنم 20 چند سال زندگی در او سرزمین، عموم مکتبی را که ما آموزش دیدیم و آب و هوایی را که ما تنفس کردیم، برای ما یک قرضی را گویا داده و برای ما یک رسالت بسیار عظیمی را سپرده. من فکر میکنم هر چقدر به او وطن کار و خدمت بشه، هنوزم ما قرضدار هستیم و هنوزم ما باید بیشتر تلاش بکنیم. اینکه چه کار انجام دادیم، من فکر میکنم هر مجموعه از کارهایی که به او سرزمین انجام دادیم هنوزم کم است و باید بیشتر کار شود، ولی خوشبختانه تانستیم با استفاده از امو دانشی را که فرا گرفتیم و امکاناتی را که داشتیم و ارتباطاتی را که داشتیم، چه حوزه متخصص، چه حوزه تاجران، چه حوزه سیاستگران، چه حوزه جوانان، اینا را شبیه دانه های تسبیح با هم جمع کردیم و در یک پلتفرم، در یک ارگانیزیشن آوردیم و امروز در حدود 5000 دانشجو را ما برشان خدمات آموزشی و خدمات یادگیری را فراهم کردیم. من فکر میکنم مهمترین حوزه‌ای که باید سرمایه گذاری بشه دانش، تخصص و آگاهی و بیداری است. چون وقتی انسان به آگاهی و بیداری و دانش و تخصص فایق میایه، اونو زمانی است که خودش میتونه به حالت خودش اقدام بکنه. شما تصور بکنید، من خاطری خود بسیار فشرده به شما قصه میکنم. یک روزی در شرکت ما بودیم و یکی از اقارب، یکی از نزدیکا آمد و از ما درخواست کمک مالی نقدی کرد. بسیار خوب، من وضعیت را ارزیابی کردم. من میتونستم اون وقتی برش یک مبلغی را، من خوش ندارم مبلغ من بگیرم، یک مبلغی را برش بدم که برم مثلا متکافوی حیات بکنم. من اون کارو نکردم خانم فرشته. من در واقع برش گفتم من برات یک کراچی چهار تایره میگیرم، هیچ یادم نمیره. گفتم در روزنامه دفترم نوشتم میتونم 16 50 افغانی من یک کراچی یک تایره برات خریدم. باری ده که من در شرکت داشتم به عنوان قرض برات میتونم، برو اینو بفروش، بیا اصل سرمایه را ما امروز سرمایه‌گذاری کردیم، عاید از خودت اصل پول ما را برگردون. با گذشت زمان امو جوان امروز تانسته یک خوراک فروشی ایجاد بکنه و تکافوی زندگی شد بکنه. اگر من یک کمک نقدی برش میکردم و میرفت مثلا یک آرد و برنج و روغن میخرید و بعدش بازم نیازمندی بود، امو حلقی نیازمندی تکرار میشد. ولی کاری که ما انجام دادیم روی آموزش کار، آموزش کسب و کار در فضای آزاد و فضای باز برش آموزش دادیم که امروز خودش از نیازش برمیاد. من فکر میکنم دایه و طرز تفکر ما ایست که برای جوانا باید زمینه رشد تخصصی و اکادمیک فراهم بشه که خودشان بتونن امرار معاش بکنن و نیازمند نباشن. چون من فکر میکنم حالت نیازمند همون چیزی که در افغانستان است، همین حلقه چرخیده و امروز بالاخره سرنوشت ما به حال است که همون موردی که عیان است چی حاجتی به بیان است.
رودکر صاحب، جوانایی هستن مانند خودت در افغانستان یا بیرون از افغانستان، اونا شاید شرایط از این داشته باشن که کمک کنن به او جوانایی که کار ندارن در افغانستان و یا ای که محروم هستن از آموزش، به دخترایی که شما پیشتر یاد کردین، اما نمیفهمن از کجا شروع کنن، چی بکنن، آیا به تنهایی میتونن نمیتونن. شما یک کم از تجربه خود بگوین. امی شما وقتی که بنیانگذاری کردین یک تریبیون را برای جوانا، چقدر سخت بود؟ چی چالش‌هایی را داشت؟ از تجربه خود بگوین و اینا باید چی کنن که دمی راستا پیش قدم شون و دست چند جوان را که خودت هم طور گفتی بگیرن؟
بسیار نکته خوب، ما طرز تفکر شما را می ستایم. اولا خب خانم فرشته، شما به عنوان افتخار افغانستان و خانمی از افغانستان که امروز افتخار میان و در یک رسانه بین‌المللی فعالیت میکنن، این نشانگر عزیز که شما در تلاش حل مشکلات جامعه افغانستان هستین. ما فکر میکنم ما چند استراتژی، یک استراتژی را که امروز ارائه میکنیم، این فکر کنین بار آمده از یک تجربه و مطالعاتی بسیار گسترده است. اولین موردی که بسیار مهم است، نیت صالح و پاک است. انسان باید دلش بخواهد تا کار انجام بده. مورد دوم که بسیار مهم است، تخصص، تحصیل، آگاهی و دانایی در حوزه‌ای که می‌خواهند کار بکنند باید اطلاعات آفاقی و اطلاعات عمودی از خود داشته باشند، مطالعه بکنند که چی کار می‌خوان انجام بدن و این کار در تاریخ های انجام شده یا نشده، و مورد دیگه که اگر می‌خوان این کار انجام بدن با کدام روش می‌تونن بسیار استراتژیک و با دورنمای کلانتر انجام بدن. مورد سومی که می‌خوام بگم توانایی برقرار کردن ارتباطات داشته باشند و قدرت نویسندگی و قدرت بیان خوبشی و برای قناعت دادن داشته باشند. مورد چهارمی را که می‌خوایم بیان بکنیم این است که پرستیج و شخصیتی را که در جامعه ایجاد می‌کنن یک شخصیت قابل اعتماد و قابل اعتبار باشه. مورد پنجمی را که می‌خوایم اشاره بکنیم این است که پل باید باشن و پل صفتی چیزی که زمینه را مساعد برای می‌کنه که هر کسی می‌تونه از روی زو بگذره، یعنی حالت کینه‌توزی، حالت حسادت، حالت رقابت منفی، حالت بد نداشته باشن. حرفی از بایزید بستامی به یادم میاد که میگه هر کی در این سرای در آمد نانش دهید و از ایمانش مپرسید. اونو آدمی که امروز در کنار جاده گوی آب میفروشن، شما باور بکنین اگر من بسیار افتخار میکنم با آب فروش، اونو آدمی که بالاخره بزنس ملتی میلیارد دلار گوی رن میکنه از لحاظ انسانیت در یک بالاخره مرحله قرار دارن. من فکر میکنم توجه بر او انسان و برای این انسانی که در دو حالت طبقی مختلف قرار داره هر دوش باید در یک سطح امرایشان تعامل صورت بگیره. اگر شما یک کلاسیفیکیشن یا طبقه بندی را انجام بدین، من فکر میکنم که اونجا دیگه که شما توانایی از زیر ندارین که دایره که خلق میکنین که میخواین مثبتی بر دیگران باشین و اجرا بکنین، چون فردا قرار است امو آفروش یک تاجر بسیار بزرگ شوه و قرار است این مولتی میلیاردری که امروز گویا بزنس تو بزرگ پیش میبره یک کلاپس بکنه، یک شکست بکنه و سرمایه‌اش از دستش بره. شما بر تمام طبقات اجتماعی و طبقات بالاخره موجود در اجتماع ضرورت دارید، حتی کسایی که با دایی مخالف شماست، شما باید فرهنگ نقدپذیری را داشته باشید. ما فکر میکنم بهترین طرز فکری است که ما نباید پالیسی یا سیاست حزب داشته باشیم، بل سیاست وفاق، سیاست همگرایی و پالیسی معالت برابری و برادری رو داشته باشیم. با این طرز تفکر هر کسی شما را در جامعه میپذیره. خانم فرشته
رادکار صاحب، امین اکنون که من خود صحبت میکنیم ممکن دخترای ما را بشنوند که از آموزش محروم هستند در افغانستان، پسرای ما را بشنوند یا مردای ما را بشنوند که از آموزش ماندن یا بیکار هستند یا ای که به خاطر چالش‌های اقتصادی مجبور شدن راه‌های غیر قانونی را در پیش گرفته به کشورهای دیگر پناهنده شده باشند یا قصد دارند که پناهنده شوند، شما بر از اونا چی گفتنی دارین به خاطر از اینکه امید خدا از دست نتن، به خاطر از اینکه مایوس نشن از زندگی؟
خانم فرشته، من فکر میکنم که هیچ وقتی بیگانه به حال ما رحم نمیکنه و ملک بیگانه ملک ما نمیشه. و نکته دیگه را میگی که کسی از آسمان نکته دیگه را میخوام که اشاره بکنم است که کسی از آسمان پایین نمیشه و وطن ما و شما را آباد نمیکنه. اینو کاملا با اعتماد کامل میگم، الا اینکه خود ما دست به کار بشیم، الا اینکه خود ما ولو اگر میتونیم یک سنگی را از جاده برداریم تا موتر از اونجا رد شوه، همین کار را باید انجام بدیم. اگر منتظر ازی باشیم که کسی اکس وای زی از جای قرار است و حال ما را بهتر بسازه، 100 سال دیگه هم بگذره بد و بدترش میبینیم، حال ما بهتر نمیشه. باورمندی ما ایست که اگر شما میتونید یک آدم دستش را بگیرین، دریغ نکنین امروز روزش است. اگر غریبی امروز 8 ساعت کار میکنه، ما باید 16 ساعت کار کنیم، به دلیل از اینکه ما به همین پیمانه عقب ماندیم از دنیا. مورد دیگه ایره که میخوام بگم، باختن امید ما رو ناکامتر میکنه، کامیابتر هرگز. در عین حال من فکر میکنم شاید از دور بسیار زرق و برق و خارج اصطلاح خوب معلوم شد، ولی باور بکنیم رقم داستان اطلاقل ارتباطاتی را که ما داریم امیر برای ما میرسانه که از مشکلات موجود در افغانستان از جا بسیار زیاد است. شما با مسافرت، تنهایی، کار شاقت، بالاخره ناشنایی، نابلدی، حتی از دقل 5 سال تا 3 تا 5 سال میگیره تا شما به محیط تطابق پیدا میکنید. من فکر میکنم اگر شما 3 تا 5 سال در همون سرزمین، در همون جایی که هستین، کار را انجام بدین که با استفاده از بیداری و هوشیاری و شرایط موجود اثرگذار باشه، شما موفقیت را قرار است در بیرون از افغانستان تجربه بکنید، در داخل افغانستان تجربه میکنید. این که شاید یک نقدی بر ما وارد شود که خودت خیفت چرا رفتی، من فکر میکنم رفتن بر تحصیل، بیرون شدن بر آموزش، قرار است جوانایی که بیرون از افغانستان تدریس آموزش میبینن، اینا تجارب و اطلاعات و آگاهی و بیداری را فردا در افغانستان در اون سرزمین ببرن. نکته را که میگم به خاطر آموزش یک دایی مبارک است، شاید به خاطر بزنس و کار یک دایی مبارک است، شاید به خاطر مواردی که نیاز باشه و شرایط ایجاب بکنه مشکل نداره. اما اگر شما به خاطر دائم بخواین جایی را برگزینین و اون وطن را برش پشت بکنین و قرار نیست کسی دیگه آباد بکنه، نسل بعد از شما چی میشه؟ اصلا همون رسالتی را که شما در این مدت داشتین به عنوان یک انسان شرفمند چی میشه؟ به عنوان یک انسان رسالتمند چی میشه؟ من فکر میکنم دایی ما از این تریبیون، از میکروفون رادیو آزادی همیست که بیاین جوانای عزیز، شخصیت های با تجربه، شخصیت های کده استاد بشین، دست به دست هم شاید بسیار آرمانگرا معلوم بشون. اما نکته ره که میخواییم امروز همون موفقیت ره که ما در ارگانیزیشن های متفاوت داشتیم امروز بوده که اونا از فرفاق آمدن، از دایی، از نیت خیر آمدن. به دست به دست هم بدیم با استفاده از همون آیدیا و با استفاده از اطلاعات و ارتباطاتی که داریم با وطن خود اگر میتونیم یک تا نهال غرس بکنیم غرس بکنیم. قوتن از ماست، خاک ماست، ولی بیگانه و مردم دیگه و وطن دیگه خاک ما نمیشه و همیشه ما را به چشم شرمند درجه دو و به چشم بیگانه ما را میبینن.
تشکر از شما شبیر رادکار، جوان افغان در ترکیه بود که با رادیو آزادی در مورد فعالیتاش در عرصه آموزش و همچنان در عرصه تجارت گفتگو میکرد.